درس 106 تا 109 قسمت دوم. حال بیا این ببینیم مراد از این روز که به لفظ الیوم مکرر شده است کدام است. آیا روز به معنای زمان وسیع و متسعی است، همچنان که گفته می شود من دیروز طفل بودم و امروز جوان شدم، و یا دیروز جاهل بودم و امروز عالم شدم؟ و مراد زمان ظهور اسلام به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت اوست، تا اینکه مراد این باشد که خداوند اسلام را برای شما نازل کرد و دین را برای شما کامل نمود و نعمت را بر شما تمام کرد و کافران را از شما مأیوس فرمود؟ این احتمال درست نیست، زیرا که ظاهر سیاق آیه این است که مسلمانان دینی داشتند که کفار در ابطال و تخریب آن طمع داشتند و مسلمانان از این طمع کفار در خرابی دینشان در ترس بودند، و خداوند کافران را از تعدی و تجاوز به دین مؤمنان مأیوس گردانیده و مؤمنان را در امن و ایمنی قرار داد و آن دین ناقص بود و خداوند کامل فرمود و نعمتش را تمام کرد. مسلمانان قبل از اسلام دینی نداشتند تا آنکه کفار در آن طمع کنند و آن دین را خداوند کامل کرده و نعمتش را بر آنها تمام نموده باشد. و علاوه طبق این احتمال می بایست جمله الیوم اکملت لکم دینکم بر جمله الیوم یئس الذین کفروا من دینکم مقدم باشد تا نظم کلام و ترتیب آن استوار باشد. و یا آنکه مراد از امروز در آیه کریمه بعد از فتح مکه باشد که خداوند کید و مکر مشرکان قریش را در هم شکست و شوکت و عظمت آنها را در هم فرو ریخت و بنیان دین و آیین آنها را خراب نمود و بت‌های آنان را شکست، و بنابراین امیدشان بر آن که دیگر بتوانند بر روی پای خود بایستند قطع شد و در تضاد با اسلام و جلوگیری از نفوذ امر اسلام و انتشار سیت و آوازه اسلام به نومیدی گراییدند. این احتمال نیز درست نیست، چون آیه دلالت بر کامل شدن دین و تمامی نعمت دارد و در فتح مکه که در سال هشتم از هجرت واقع شد، دین خدا کامل نگردیده بود، چه بسا از فرائض و واجباتی که بعد از فتح مکه نازل شد و چه بسیار از حلال و حرامی که بین آن روز و بین رحلت رسول خدا تشریع شد. علاوه بر این مراد از الذین کفروا تمام مشرکین عرب است و پس از فتح مکه آنها از دست برد و خراب کردن آیین مسلمین مأیوس نشده بودند، و دلیل بر این مطلب آن است که بسیاری از پیمانها و عهدنامه‌هایی که مبنی بر عدم تعرض بود بعد از فتح مکه نیز به اعتبار خود باقی بود و مشتکین عرب بر سنت جاهلی هجمی کردند. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه، و زنان طواف حج خود را و مناسک آن را عریان و لخت مادرزاد مکشوف العوره به جای می آوردند. زنان جاهلی می گفتند چون ما در لباسهای خود معصیت می کنیم، فلهازا نباید با این لباسها احرام ببندیم و حج کنیم و طواف کنیم، و بنابراین لخت و عریان بدون لباس حج می کردند. و این نهج باقی بود تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در سنه نهم از هجرت امیرالمؤمنین علیه السلام را با آیات سوره براءت از مدینه به مکه گسیل داشتند و بقایای آداب و رسوم جاهلیت را باطل کردند. و یا آنکه مراد زمان بعد از نزول سوره براءت باشد، چون در آن وقت تقریبا اسلام بر تمام جزیره العرب گسترده شده بود و آداب شرک و سنت‌های جاهلی بر افتاده بود. مسلمانان در مجامع دینی و در مناسک حج یک تن از مشرکان را نمی‌یافتند، امور طبق مرام آنها می گذشت و بعد از خوف و ترس پروردگار عالم برای آنها امن و ایمنی قرار داد، به طوری که خداوند را بتوانند بدون شائبه شرک عبادت کنند. این احتمال نیز درست نیست، زیرا مشرکین عرب اگرچه بعد از نزول سوره براءت و طی شدن بساط شرک از جزیره العرب و برافتادن رسوم و عادات جاهلیت از تسلط بر مسلمین و برانداختن آیین ایشان مأیوس شدند، ولیکن هنوز دین اسلام کامل نشده بود و بسیاری از احکام و فرائض و از جمله آنها همین سوره مائده بعد از سوره براءت نازل شد و ذکر شد که همگی اتفاق دارند که سوره مائده در آخر زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و در این سوره بسیاری از احکام حلال و حرام و حدود و قصاص است و محصل سخن آن است که هیچ راهی نداریم که بتوانیم معنای الیوم را در آیه شریفه به معنای زمان واسع که مناسب مفاد آیه در ابتداء نظر باشد، همانند زمان ظهور دعوت اسلام و همانند زمان پس از فتح مکه و یا بعد از نزول آیات براءت بگیریم و ناچار باید بگوییم مراد از الیوم یعنی امروز روز نزول خود آیه است و آن روز روز نزول سوره است، در صورتی که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم در وسط آیه حرمت عقل نازل شده و به حسب معنی مرتبط به آن باشد و یا بعد از نزول سوره مائده در اواخر زمان رسول الله نازل شده و سپس در اینجا قرار داده اند به قرینه گفتار خدا الیوم اکملت لکم دینکم. آیا این روز به خصوص روز فتح مکه است و یا روز نزول سوره براءت است؟ همان اشکالاتی که در سابق برای احتمال دوم و سوم ذکر کردیم به عینها در اینجا جاری است. آیا این روز روز عرفه از حجت الوداع است، همچنان که بسیاری از مفسران عامه بران رفته اند و در بعضی از روایات نیز وارد شده است؟ در این صورت معنی و مفهومی از یأس کفار دستگیر نمی شود، زیرا اگر مراد از یأس از دین مسلمین یأس مشتکین قریش باشد که دیگر نمی توانند بر دین مسلمین غلبه کنند، این معنی در روز فتح مکه در سنه هشتم حاصل شد، نه روز عرفه سنه دهم. و اگر مراد یأس مشتکین همه عربستان باشد، آن یأس در روز نزول سوره براءت حاصل شد که در سنه نهم از هجرت بود. و اگر مراد یأس جمیع کفار اعم از مشرکین و یهود و نصارا و مجوس و غیرهم باشد، همچنان که اطلاق آیه الذین کفروا نیز اقتضای آن را دارد، این جماعت مأیوس از غلبه بر مسلمین و آیین آنها نبودند، زیرا هنوز اسلام قوت و شوکتش ظاهر نشده و به خارج جزیره العرب راه پیدا نکرده و غلبه نیافته بود. و از جهت دیگر باید تفحص کرد و دید که در روز عرفه حجت الوداع که نهم ذیحجه از سنه دهم از هجرت است، چه داستانی واقع شده است و آن روز چه موقعیت و وضعیتی دارد که مناسب با گفتار خداوند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا باشد. ممکن است بگویند مراد از اکمال دین اکمال امر حج است در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، که خود آن حضرت نیز عمل حج را انجام داده و به مردم تعلیم عملی و قولی فرموده است و این کلام درست نیست، زیرا تنها تعلیم مناسک حج را به مردم چگونه میتوان اکمال دین نامید، در حالی که میدانیم قبل از حج پیامبر اکرم ارکان دین از نماز و روزه و زکات و جهاد و حج را تشریع نموده بودند و در حجت الوداع نیز که تعلیم حج تمتع نمود دیر زمانی نپایید که این سنت سنیه محجور و این فریضه الهیه متروک ماند. یاد دادن و تعلیم چیزی از واجبات دین را نمیتوان اکمال آن واجب شمرد تا چه رسد به آن که تعلم واجبی از واجبات دین اکمال مجموعه دین باشد و علاوه بر این احتمال موجب می شود که رابطه فقره اول یعنی الیوم یأس الذین کفروا من دینکم را با این فقره یعنی الیوم اکملت لکم دینکم قطع کنید. آخر چه رابطه ای بین مأیوس شدن کفار از دست برد به دین مسلمانان با تعلیم رسول خدا حج تمتع را به مردم وجود دارد؟ و ممکن است بگویند مراد از اکمال دین اکمال آن است از جهت بیان و نزول بقایای حلال و حرامی که در این روز در ضمن سوره مائده نازل شده است، چون حلالی و حرامی بعد از آن نیامده است و به واسطه اکمال دین یأس در دل کفار پدید آمده و آثار آن در سیمایشان ظاهر شده است. ولیکن باید دید که این کافرانی که یأس در دلشان پیدا شده است و آیه شریفه به کلمه الذین کفروا از ایشان تعبیر کرده است چه کسانی هستند. اگر مقصود کفار عرب باشد که معلوم است در آن روز اسلام بر همه آنها تسلط یافته و در میان آنها کسی یافت نمی شده است که تظاهر به غیر اسلام کند و بنابراین کافران ناامید و مأیوس چه کسانی می باشند؟ و اگر مقصود از کفار غیر عرب باشد، از سایر امتها و طوائف دانستیم که آنها در آن وقت از تسلط بر مسلمین مأیوس نبودند. از این گذشته باید دید که مراد از انسداد باب تشریع احکام به نزول سوره مائده و سپری شدن روز عرفه چیست؟ چون روایات بسیاری که نمیتوان آنها را دست کم گرفت وارد شده است بر اینکه فرائض و واجباتی بعد از روز عرفه نازل شده است، مانند آیه ارث کلاله که در آخر سوره نساء میباشد و آیات ربا. حتی اینکه از عمر روایت شده است که در خطبه ای که خوانده است گفته است آخرین آیات نازله قرآن آیه رباست و رسول خدا رحلت کردند و آن را برای ما روشن نساختند. فدعوا ما یریبکم الا ما لا یریبکم، پس از آن حکمی که در آن شک دارید دست بردارید و به حکمی که در آن شک ندارید روی آورید. و بخاری در روایت صحیحه از ابن عباس آورده است که آخرین آیه نازله بر رسول خدا آیه ربا بوده است و شخص عالم به طرق استفاده از روایات و از کتاب خدا نمی تواند این دست از روایات را ضعیف بشمارد و نزول آیه اکمال را در روز عرفه بر آن مقدم بدارد، زیرا در آیه شریفه صراحت و یا ظهوری نیست در این که مراد از الیوم روز عرفه به عینه باشد، بلکه احتمالی است که در آیه داده می شود و این احتمال وقتی متعین می شود که تمام احتمالات دیگر منتفی شود و این روایات کمتر از احتمال مجرد از سند نیستند. و ممکن است بگویند مراد از اکمال دین پاک شدن بیت الله الحرام است برای مسلمین و بیرون راندن مشرکین است از آنجا، به طوری که مسلمین بتوانند حج کنند و با ایشان مشرکین نباشند. این گفتار نیز درست نیست، زیرا پاک شدن جو برای مسلمین قبل از یک سال صورت گرفت و تقیید آن به لفظ امروز که در گفتار خدا الیوم اکملت لکم دینکم آمده است معنی ندارد. و علاوه بر فرض این که بتوانیم این صفای جو و پاک شدن بیت الله را اتمام نعمت بدانیم، ولیکن اکمال دین نمی توانیم بدانیم. دین عبارت است از مجموعه عقاید و احکامی و کمال آن نیست مگر به اضافه کردن چیزی به اجزا و قسمت‌های آن، و پاک کردن و خلوص بیت الله را نمی توان اکمال نامید، زیرا ارتفاع موانع و مزاحمات را از قسمت‌های دین و اجزای آن اکمال نمی‌گویند و از این گذشته اشکال یأس کفار از دین به حال خود باقی است و ممکن است بگویند مراد از اکمال دین بیان تفسیری محرمات است تا آنکه مسلمین آنها را یاد گیرند و بدان عمل کنند، یعنی از آن محرمات اجتناب نمایند و از کافران مترسند، چون کافران از تظاهر و امید غلبه بر دین مسلمانان ناامید شده اند به علت آنکه خداوند مسلمین را به اظهار دینشان و به غلبه بر کفار عزت بخشیده است. و توضیح این مطلب آن است که حکمت اکتفا در صدر اسلام از محرمات اکل به ذکر چهار چیز از آن، یعنی میته و دم و لحم خنزیر و ما اهل لغیر الله به، یعنی مردار و خون و گوشت خوک و حیوانی را که با اسم غیر خدا کشته باشند، چنان که در بعض از سوره های مکی وارد است، و ترک کردن تفصیلات آن محرمات را که در این آیه مائده وارد شده و اسلام آنها را برای مسلمانان ناپسند داشته است و بیان نکردن خصوصیات محرمات را تا بعد از فتح مکه به جهت بیان تدریجی در حرمت این خبائث بوده است تا تشدید در حرمت استعمال آنها را متدرجاً بیان کند، همچنان که در تحریم خمر و مسکر این تدریج آمده است برای آنکه عرب از اسلام روی نگرداند و در دین مشکلات و سختی‌ها و حرجی نبیند تا به واسطه این مشکلات و حرج‌ها کفار امید آن را داشته باشند که فقرای از مسلمین که اکثریت از سابقین اولین را تشکیل می‌دادند از اسلام متنفر شده و اعراض کنند. بیان خصوصیات چیزهای حرام را خداوند بعد از قوت اسلام و عزت مسلمانان و گشایش بر مسلمین و بعد از یأس و نومیدی مشرکان از نفوذ به حوزه مسلمین و زوال طمع ایشان در غلبه بر آنها و از بین بردن آیینشان را با قوه قاهره مؤمنان قرار داد و در این صورت بر مؤمنان بیشتر لازم است که مدارای با کفار را ترک کنند و در عمل به دینشان با این تفصیلات و خصوصیات حراس نداشته و از ایشان بر دین خود و نفوس خود مترسند و از عاقبت امر خود نگران نباشند. خداوند سبحانه در این آیه به مؤمنان خبر داده است که کفار در میان خود مأیوس شده اند که دین مؤمنان زوال پذیرد و در این صورت که خداوند متعال ضعف مؤمنان را تبدیل به قوت و خوف آنها را تبدیل به امن و فقر ایشان را تبدیل به غنا کرده است، سزاوار است که آنها از غیر خدا نترسند و از تفاصیل محرماتی که خداوند در آیه نهی فرموده است اجتناب ورزند، چون در این اجتناب کمال دین ایشان تحقق می‌یابد. گوینده این احتمال خواسته است بین چند احتمال از احتمالات مذکوره را جمع کند تا با هر احتمالی آن اشکالی را که متوجه احتمال دیگر می‌شود دفع نماید و بنابر این در همه محاذیر و اشکالات قوطه‌ور شده و آیه را هم از جهت لفظ و هم از جهت معنی فاسد کرده است. اولاً غفلت کرده است که منظور از یأس، اگر یأس مستند به ظهور اسلام و قدرت آن باشد که آن به فتح مکه و به نزول آیات سوره براءت و قرائت آن بر مشتکین در عقبه منا توسط امیرالمؤمنین علیه السلام حاصل شده است، در این صورت صحیح نیست که در روز عرفه سنه دهم گفته شود در امروز کافران از دست برد به دین شما مأیوس شده اند، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، زیرا ایشان پیش از یک سال و یا دو سال مأیوس شده بودند و باید گفته شود قد یأسوا، به تحقیق مأیوس شده بودند، و یا انهم آئسون، ایشان مأیوسند. و ثانیاً غفلت کرده است که این تدرجی که در محرمات طعام ذکر کرده است و آن را به تدریجی بودن حرمت خمر و مسکر قیاس کرده است، اگر منظورش تدریجی بودن بعضی از مصادیق و افراد چیزهای حرام باشد، این کلام درست نیست. زیرا این آیه وارده در سوره مائده بیشتر از آنچه آیات سوره بقره و انعام و نحل از چیزهای حرام را درباره طعام بیان کرده اند مشتمل نیست و موقوزه و منخنقه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع، یعنی حیواناتی که به سبب چوب زدن بر آن و یا خفه کردن و یا از بلندی پرتاب کردن و یا به واسطه شاخ زدن به یکدیگر و یا باقی مانده خوراک درندگان بمیرند، از مصادیق و افراد میته و مردار هستند که در آیات آن سوره ها حرمتش آمده است و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالازلام، یعنی حیوانی که بر روی سنگ معبد بت پرستان به جهت تقرب به بت‌ها و اربابشان قربانی کنند و آن حیوانی که به طریق خاصی از قمار به قمار گذارده و قسمت کنند، از مصادیق و افراد ما اهل بهی لغیر الله سوره بقره او فسقن اهل لغیر الله به سوره انعام و ما اهل لغیر الله به سوره نحل، یعنی حیوانی که در وقت کشتن بانگ غیر از خدا برو زنند و به نام بت‌ها و یا هر چه غیر از خدا باشد ذبح کنند می باشد. و این آیه سوره مائده از جهت تعداد افراد طعام‌های حرام چیزی بیشتر از آن سه سوره را بیان نمی کند. و اگر منظورش تدریجی بودن بیان اجمالی و بیان تفصیلی است که خداوند اولاً به طور اجمال ذکر کرده و ثانیاً به طور تفصیل شرح داده است برای آنکه مردم یک بار از قبول آن سرمپیچند، این سخن نیز درست نیست. زیرا مصادیق و افراد چیزهای حرامی که تحت عنوان میته و گوشت خوک و خون و حیوانی که بر او نام غیر خدا برده شده و در سه سوره نازله قبل از سوره مائده آمده است، از محرماتی که در سوره مائده آمده است بیشتر است و ابتداء مردم به آنها زیادتر است از امثال منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و ما اکل السبع. زیرا اینها امور نادره است که گاهی اتفاق می افتد و مردم معمولاً ذبائح خود را به خفه کردن و از بالا انداختن و چوب زدن و شاخ زدن نمی کشتند. بلی، اگر این امور به طور ندرت اتفاق می افتاد، از خوردن آن دریغ نداشتند. و در این صورت، چطور خداوند از آن چهار چیز حرام که اهمیتش بیشتر و وقوعش زیادتر است، یعنی از مردار، خون، گوشت خوک و حیوانی را که به غیر نام خدا بکشند، به طور صراحت و بدون ملاحظه خوفی که در مردم پدید آید، حرمت آنها را ذکر می کند و از چیزهایی که مهم نیست و گاهی پیش می آید به طور ملاحظه و تقیه تدریجاً حرمت آنها را ذکر می کند تا مردم از دین روی نگردانند. و ثالثاً بر فرض تسلیم، تشریع احکام بالاخص تشریع برخی از آنها اکمال دین نیست و در این فرض باید گفته شود الیوم اکملت لکم بعض دینکم و اتممت علیکم بعض نعمتی. و رابعاً چگونه خداوند با تشریع این همه احکام و قوانین و دستورات درباره تشریع این چند حکم منخنقه و موقوزه در روز عرفه عنایت خاصی مبذول داشت و بیان حرمت آن را اکمال دین و اتمام نعمت نامید؟ اینجا جدن جای تأمل است و ممکن است بگویند مراد از اکمال دین کامل کردن آن است به سد باب تشریع که بعد از این آیهی که محرمات طعام را ذکر می کند خداوند دیگر حکمی نفرستاد و برابر این دین کامل شد. و در این صورت باید گفت مقام و موقعیت سایر احکام نازله بعد از سوره مائده تا رحلت حضرت رسول الله چه خواهد بود؟ بلکه موقعیت سایر احکامی که در همین سوره مائده بعد از نزول این آیه پس از گذشت روز عرفه نازل شده است چه خواهد بود؟ و از همه اینها گذشته معنای گفتار خداوند تعالی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی من امروز راضی شدم که اسلام دین شما باشد، چه خواهد بود؟ زیرا تقدیر جمله این است که الیوم رضیت. اگر مراد از این آیه امتنان برای مردم به ذکر محرمات طعام در روز عرفه باشد، وجه اختصاص این روز که خداوند سبحانه و تعالی راضی شده است که اسلام دین باشد چیست؟ زیرا در این روز چیزی مشاهده نمی شود که مناسب رضای حضرت باری باشد و نیز اکثر اشکالات وارده بر وجوه سابقه بر این احتمال نیز وارد است. حال پس از آن که دانستیم این احتمالات درباره معنای یوم در آیه کریم صحیح نیست، نزدیک می شویم به آن که بتوانیم معنای یوم را در این آیه از خود آیه به دست آوریم. و برای حصول این معنی مقدمتاً می گوییم آنچه از آیات قرآن به دست می آید آن است که کافران از بد و ظهور اسلام پیوسته در صدد بودند که اسلام را از بیخ و بنیان ریشه‌کن سازند و امید زوال آن را از دوران پیشین در سر داشتند و این طمع آنان که در احیان مختلف به صورتهای متفاوت ایجاد نگرانی و مشکلات برای مسلمین می نموده و هر روزی به صورت تازه‌ای به نوعی ظهور داشت، موجب می شد که مؤمنان را در ترس نگه دارد و پیوسته در مقام حذر و جلوگیری از ورود چنین خطری باشند. یک جا می فرماید ودت طائفتون من اهل الكتاب لو یزلونکم، گروهی از اهل کتاب دوست دارند که شما را از دین و آیین خودتان گمراه کنند. و یک جا می فرماید ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب دوست دارند که شما را بعد از آن که ایمان آورده اید به حالت کفر برگردانند. این از روی حسدی است که از نفوس ایشان برخاسته است پس از آن که حق برای آنان آشکارا شده است. پس شما ای مسلمانان عفو و اغماض پیش سازید و درگذرید تا زمانی که خداوند امر خود را بیاورد، که خداوند بر هر چیزی تواناست. و کفار که پیوسته مترصد مشکلات و ایجاد موانع و مزاحمات برای مسلمانان بوده اند، فقط به جهت دین اسلام بود که سینه آنها را تنگ می کرد و دلهایشان را می تپانید و می شکافت، به علت آن که این دین سیادت و شرافت آنها را می برد و انان گسیختگی ایشان را در ارتکاب مشتهیات نفوس آنها مقید می ساخت و بر تمتعات آنها به آنچه از روی آرا و اهواء خود بدون قید و شرط انجام می دادند و نفوسشان بدان خو گرفته و عادت کرده بود مهر می زد. آنچه مورد عداوت و دشمنی کفار بود دین اسلام بود، نه خود مسلمانان، مگر به جهت دینشان که دین حق بود. کفار قصد از بین بردن مسلمین و متفرق کردن مجتمع ایشان را نداشتند. مقصود ایشان خاموش کردن نور خدا و استوار نمودن ارکان شرک و کفر بود که به اسلام و آیات الهیه متزلزل و مضطرب شده بود. مقصود و منظور ایشان برگردانیدن مؤمنان بود به شرک اولیه، همچنان که خدا می فرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم اندینکم انستطاعو، پیوسته کفار با شما کارزار می کنند تا شما را اگر بتوانند از دینتان برگردانند. و می فرماید ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اگر شما از جماعتی که دارای کتاب هستند اطاعت کنید، شما را بعد از ایمانتان به کفر برمیگردانند. و می‌فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. کافران می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند و خداوند تمام کننده نور خود است اگرچه آنها ناپسند دارند. خداوند آن کسی است که رسول خدا را به هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمام ادیان غلبه کند اگرچه مشرکان ناپسند دارند. و می‌فرماید فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. پس خدا را بخوانید و بپرستید و دین و آیین خود را تنها برای او قرار دهید اگرچه مشرکان را ناپسند آید. و به همین لحاظ کفار هیچ همی و غمی نداشتند مگر اینکه این شجره طیبه را از بیخ برکنند و این بنیان رفیع را از اساس منهدم سازند به واسطه فتنه‌ای که در میان مؤمنین اندازند و نفاق را در جماعت ایشان انتشار دهند و شبهات و خرافات را نشر دهند تا دینشان به فساد و تباهی گراید. در وهله اول تمام تصمیم و عزمشان بر این بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در اراده اش ضعیف و با صرف مال و جاه خود در این راه همت او را خراب سازند، همچنان که خداوند تعالی به این امر اشاره دارد و انطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد. جماعت ثروتمند و رؤسای مشرکان به حرکت آمدند و به مردم زیر دست خود گفتند بر رویه خودتان مشی کنید و در اعتقاد به آلهه و خدایان خود استقامت ورزید. این مطلبی است که خواسته شده است. و یا در اثر معاشرت و مخالطه و مداهنه با آنها او را سست نمایند، همچنان که خداوند اشاره می کند ودو لو تدهنو فیدهنون. مشتکان دوست دارند که تو به مکر و خدعه و خلاف واقع با آنها رفتار کنی تا آنها هم به مکر و خدعه و خلاف واقع رفتار کنند. و می فرماید ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. و اگر ما تو را ثابت و استوار ننموده بودیم، نزدیک بود که کمی به ایشان اعتماد کنی و اتکا نمایی. و آخرین چیزی که در زوال دین به آن امید بسته بودند که این دعوت به آن از بین می رود، آن بود که می پنداشتند بعد از پیامبر چون این دین قائم به امر ندارد از بین می رود، چون محمد پسر که حافظ دین و آیین باشد ندارد. مشتکان نبوت پیامبر را حکومت و ریاست و امارتی در لباس نبوت می دانستند و سلطنتی در پوشش رسالت و دعوت، و می گفتند اگر بمیرد همانند پادشاهان و سلاطین اثر دعوت او از بین می رود و نام او و نام دین او به نیستی می گراید، همچنان که در حال سلاطین و حکام مشهود است که از جهت قدرت و علو مرتبت به هر درجه که برسند و به هر مرتبه از تجبر و تکبر و استیلا بر رقاب مردم که نائل آیند، بالاخره به مرگشان ذکرشان نیز رفته رفته به زوال و نیستی می رود و سنت ها و آدابی که در بین مردم گذاشته اند با خود آنها در قبورشان دفن می شود، مگر اینکه فرزندی داشته باشند که حافظ تاج و تخت و سنت و آیین آنها باشد و محمد که پسر ندارد و بلا عقب است، دینش و آیینش با مرگش و یا کشته شدنش از بین می رود. و بدین امید و پندارشان خدا خبر می دهد که ان شانعک هو الابتر، آن کسی که عیبگو و بدگوی توست، اوست بلا عقب و بدون سامان. این چیزهایی که ذکر شد و امثال آن آرزوهایی بود که در نفوس مشرکین متمکن گردیده بود و آنها را در اطفاء نور دین به طمع می انداخت و برای اوهام و افکار ایشان چنین جلوه می داد که این دعوت غیر از احدوسه و پندار چیزی نیست که تقدیرات آن را به زوال می کشد و مرور ایام و لیالی اثر آن را محو و نابود می سازد. ولیکن ظهور اسلام تدریجاً و نفوذ آن در بین اهل اسلام و انتشار آوازه و سیت آن و اعتلاء کلمه آن با شوکت و قدرتی که همراه بوده از آرزوهایشان ناامیدشان ساخت، زیرا نتوانستند پیامبر را در عزم و تصمیم خود بشکنند و همت و اراده آهنین او را در حدود مال و جاه که ارائه می دادند متوقف کنند. قوت و شوکت اسلام ایشان را از جمیع اسبابی که بدان امیدمند بودند به یأس و نومیدی مبدل کرد، مگر یک چیز که همواره بدان مسرور و دلشاد بودند و آن این بود که محمد پشت ندارد، پسر ندارد که جانشین او در نگهداری این آیین شود و پس از او قائم مقام او گردد و دعوت دینی او را حفظ کند و بنابراین دعوت او هم با مردن او خواهد مرد. زیرا واضح است که کمال دین از جهت معارف و احکامش به هر درجه که باشد به خودی خود نمیتواند حافظ خود باشد و هیچ یک از سنت‌های الهیه و ادیان متبعه به خودی خود به حال نظارت و تراوت باقی نمانده است، نه به واسطه انتشار سیت و آوازه آنها و نه به واسطه کثرت منتحلین و پیروان آنها، همچنان که به واسطه قهر و جبر و تهدید و فتنه و عذاب محو و خراب نگردیده است مگر به واسطه مردن حاملین و حافظین و قائمین به امر آن سنت ها و به از بین رفتن مدبرین امور آنها. و از آنچه گفته شد معلوم شد که تمام یأس کفار وقتی متحقق می شود که خداوند برای این دین قائم به امری معین کند که در حفظ و تدبیر امورش جای پیامبر بنشیند و امت را بدان سنت ارشاد و هدایت نماید. و در این صورت که کفار مشاهده کردند که دین از مرحله قیام شخصی به مرحله قیام به حامل نوعی منتقل شده است و در مراحل کمال خود از صفت حدوث پا در مرحله بقا می گذارد، یأس و ناامیدی تمام وجودشان را فرا می گیرد. این است اکمال دین و اتمام نعمت. و بعید نیست آیه مبارکه در سوره بقره که اخیراً ذکر شد و ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله علی کل شیء قدیر، چون مشتمل است بر جمله حتی یأتی الله بأمره، اشاره به همین معنی باشد، یعنی امر خداوند که باید برسد و مؤمنان از طمع کفار خارج شوند همان ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که به واسطه آن دین پا در مرحله ثبات و بقا می‌گذارد. و شاهد گفتار ما روایاتی است که دلالت دارد آیه در روز قدیر خم که روز هجدهم از شهر ذی‌الحجه از سنه دهم از هجرت است درباره ولایت علی ابن ابی طالب نازل شده است و بنابر این دو فقره الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی با همدیگر کمال ارتباط را خواهند داشت و هیچ یک از اشکالات سابقه بر این وجه وارد نخواهد شد. و چون معنای یأس در آیه دانسته شد، از اینجا می توان فهمید که الیوم ظرف برای یأس الذین کفروا می باشد و تقدیم آن به جهت تفخیم امر روز و تعظیم شأن آن است، چون دین از مرحله قیام شخصی به مرحله قیام به قیم نوعی رفت و صفت ظهور و حدوث پا به صفت بقا و دوام گذارد. آیه شریفه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم بیان حکم خارجی و تکوینی را می نماید که از جهتی مشتمل بر بشارت و از جهتی مشتمل بر تحذیر است و دلالت بر تعظیم امر امروز دارد، چون مشتمل بر خیر کثیر و پرفائده است و آن یأس کافران از دین مؤمنان است. و مراد به الذین کفروا مطلق کفار است از یهود و نصارا و مجوس و وثنیین به جهت اطلاق لفظ. و اما نهی در فلا تخشوهم وخشون ارشادی است نه نهی مولوی، و معنایش این می شود که موجبی برای ترس شما بعد از یأس کافران که شما از ناحیه ایشان در معرض خطر بودید نیست، زیرا معلوم است که انسان کافر بعد از یأس تمام از حصول امری اهتمام بر آن نمیتواند داشته باشد و کوشش و سعی در امری که میداند به آن نمیرسد غلط است. پس ای مسلمانان، شما از ناحیه کفار در امن میباشید و بنابر این دیگر سزاوار نیست از آنها بترسید. پس از آنها در دینتان مترسید و از من بترسید. و به مقتضای سیاق و مقابله فلا تخشوهم وخشون، از آنها مترسید و از من بترسید، به دست می آید که باید از من بترسید در آن چیزی که می بایست از کافران می ترسیدید در صورت عدم یأس ایشان، و آن عبارت بود از دین و بیرون رفتن آن از دست شما، و این یک نوع خشیت خاصی است. یعنی حالا باید از من بترسید در دین و انتزاع آن از دست شما، و این جمله نوعی از تهدید است برای مخاطبین، فلهذا این آیه را حمل بر امتنان ننمودیم. و شاهد بر این گفتار آن است که خشیت و ترس از خداوند بر هر تقدیر لازم است و اختصاص به موقعی خاص و یا در شرایط مخصوصی ندارد، و اگر خشیت خاص در مورد مخصوص در نظر نبود، وجهی برای اضراب از فلا تخشوهم به وخشونه به نظر نمی رسید. پس این آیه نظر به خشیت خاص غیر از خشیت عامی که برای مؤمن بر هر تقدیر واجب است و در جمیع احوال لازم است، نوعی از تحذیر و تهدید را می رساند. حال باید دید که خصوصیت این خشیت چیست و سبب ایجاب این خشیت و امر به آن در آیه شریفه کدام است. شکی نیست که این دو فقره از آیه، یعنی فقره الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و فقره الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، در آیه شریفه با هم مرتبط بوده و برای بیان مقصد و غرض واحدی وارد شده اند، همانطور که اشاره کردیم. پس بنابراین آن دینی که خداوند در آن روز تکمیل نمود و نعمتی که در آن روز تمام کرد، و این دو در حقیقت امر واحدی هستند، همان چیزی است که کفار در آن طمع داشتند و مؤمنین از کفار درباره همان چیز می ترسیدند، ولیکن خداوند کفار را مأیوس کرد از تعدی و تجاوز به آن و آن را برای مؤمنین کامل و تمام کرد و ایشان را نهی فرمود از آن که درباره آن از کفار بترسند. پس آن چیزی که خداوند مؤمنین را امر کرد که در آن چیز از خداوند بترسند، به عینه همان چیزی است که خداوند کامل و تمام کرد. و ترس از خداوند درباره آن عبارت است از آن که خداوند این دین را از آنان بگیرد و این نعمت موهوبه را از آنها سلب کند. و می دانیم که خداوند در قرآن مجید بیان کرده است که علتی برای سلب نعمت غیر از کفران آن نعمت نیست و شخص کفران کننده را به اشد تهدید تحذیر فرموده است، آنجا که گوید ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم و ان الله سمیع علیم. و این به جهت آن است که خداوند هیچگاه منهاجش بر آن قرار نگرفته است که نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است آن را تغییر دهد تا آن زمانی که ایشان آنچه را که در نفوس خود آنهاست تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست. و آنجا که گوید و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب، و هر کس نعمت خداوند را که به او داده شده است تبدیل نماید، پس خداوند عقابش و عذابش شدید است. و در قرآن کریم پروردگار تعالی مثال کلی میزند برای نعمتهای خود که به بندگان میدهد و برای عاقبت امر آنها چنانچه به کفران مبدل کنند میفرماید و ضرب الله مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. و خداوند مثال میزند مثال قریه و شهری را که در آن امنیت کامل و سکون تام حکم فرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زیست مینمودند و روزی‌های فراوان از هر جانب به آنها میرسید تا آنکه اهل آن قریه و شهر آن نعمتها را کفران کردند. خداوند هم به پاداش کفران لباس گرسنگی و خوف را در بر ایشان کرده و طعم آن را به آنها چشانید. و بنابر آنچه گفته شد آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم تا جمله ورضیت لکم الاسلام دینا اعلام می کند که مسلمانان از جهت کفار در امن و امنیت هستند و از خطر متوجه از ناحیه آنها مسون می باشند و هیچ گونه راهی از فساد و هلاکت از سوی کفار به سوی مسلمانان باز نخواهد شد مگر راهی که از سوی خود مسلمانان باز شود. و این راه به واسطه کفران نعمتی است که به این نعمت تامه نمایند و این دین کامل را رها کنند. و در این صورت خداوند نعمتش را از آنان می گیرد و نعمت را به نقمت مبدل می سازد و لباس خوف و گرسنگی و پریشانی و ذلت را پیوسته در بر آنها می کند. آری، مسلمانان چنین کردند و خداوند هم چنان کرد. تغییر روش دادند و خداوند تغییر نعمت داد. و اگر کسی بخواهد در مقدار صدق این آیه و مقدار پیشگویی و اخبار به غیب آن که از جمله فلا تخشوهم وخشون به دست می آید مطلع شود، کیفیت انحطاط عالم اسلام و مسلمین را در امروز بنگرد و سپس به عقب برگردد و تاریخ را ورق زند و با تهدید حوادث یکی پس از دیگری به قهقرا برود تا به اصول قضایا و ریشه های آن بعد از رحلت رسول خدا برسد. و چون مراد و مقصود از یوم را دانستیم، اینک باید معنای کمال و تمام را بدانیم. راغب اصفهانی در مفردات القرآن گوید کمال الشیء حصول ما هو الغرض من انتها. کمال چیز حاصل شدن آن چیزی است که غرض و منظور از آن چیز است و تمام الشیء انتهاءه الی حد لا یحتاج الی شیء خارج عنه و ناقص ما یحتاج الی شیء خارج عنه انتها و تمام چیز منتهی شدن آن است به حدی که نیازمند به چیزی خارج از خود نباشد و ناقص آن چیزی است که محتاج به چیزی خارج از خود باشد. و برای توضیح این معنی میگوییم آثار اشیاء بر دو قسم است. یک قسم آثاری است که مترتب بر شیء می شود وقتی تمام اجزای آن موجود باشد، به طوری که اگر یکی از اجزا مفقود باشد و یا یکی از شرایط نباشد، آن اثر مترتب بر آن چیز نمی شود. مانند روزه که اگر در مقداری از روز از امساک خودداری شود، باطل می شود و آن چیز را با این وصف مترتب تمام گویند. مانند آیه ثم اتم الصیام الی اللیل و سپس روزه را تا شب در رسد تمام کنید و مانند آیه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا و کلمه پروردگار تو به صدق و عدالت تمام شد. و قسم دیگر اثری است که مترتب بر شیء می شود بدون توقف بر حصول جمیع اجزای آن، بلکه اثری که بر مجموع اجزا مترتب می شود همانند مجموع آثار اجزاست و هر یک از اجزا که به وجود آید اثر مترتب بر همان جزء به حسب آن جزء مترتب می شود و اگر جمیع اجزا به وجود آیند تمام اثر مطلوب بر تمام اجزا مترتب خواهد شد. مانند آیه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. پس کسی که حج تمتع کند و متمکن از قربانی و هدی در سرزمین منا نباشد، باید 3 روز در ایام حج روزه بگیرد و 7 روز در هنگامی که مراجعت می کنید و این مجموعاً 10 روز کامل می شود. زیرا می دانیم که اثر ترتب بر بعضی از این روزها متوقف بر اثر مترتب بر مجموع من حیث المجموع نیست و هر روز به تنهایی مورد ترتب اثر و صحت روزه است. و از اینجا به دست می آید که در آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دین عبارت است از مجموعه معارف و احکامی که تشریع شده و به عدد آنها در امروز 1 واحد اضافه شده است و نعمت هرچه باشد 1 امر معنوی واحدی است که ناقص و غیر ذی اثر بوده و در امروز تمام می شود و اثر متوقع و مترقب از آن بر آن مترتب می گردد.